اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام دوباره خدمت همه شما شنوندگان گرامی، قدیر مشرف هستم و امروز شنبه 10 ماه جون سال 2023 میلادی است. قبل از این که داشته های برنامه دوم صبحگاهی امروز را خدمت شما تقدیم کنیم، توجه کنید به مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
با عرض سلام مجدد، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای جهان. بعد دنبال اعلامیه صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان یا یونیسف مبنی بر بررسی ممنوعیت طالبان بر آموزش کودکان افغان در صنوف محلی، یک مقام دیدبان حقوق بشر میگوید اقدامات غیر اصولی در برابر طالبان چیز نصیب ملل متحد نخواهد کرد. پس از آن که گزارش های مبنی بر ممنوعیت فعالیت و عدم دخالت سازمان های غیر حکومتی خارجی در بخش آموزش در افغانستان نشر شد، صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان یا یونیسف 8 ماه جون با نشر بیانیه گفت در حال بررسی این گزارش هاست. با توجه به این محدودیت جدید طالبان، هدربار معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر میگوید سازمان ملل متحد با معضلات بزرگ در افغانستان روبروست. خانم بار این را در توییت بر روز پنجشنبه گفت و افزود که اداره های سازمان ملل متحد با دادن امتیازات غیر اصولی به خواسته های طالبان از جمله منع کار زنان، اکنون خود را در مواجهه با حملات بیشتر آنها و برنامه های خود می بینند. این مقام دیدبان حقوق بشر در ادامه گفته است که اقدامات غیر اصولی برای آرام ساختن طالبان سود نخواهد داشت و این را پس از آن گفت که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف بر روز پنجشنبه گفته بود که حکومت طالبان ممکن است سازمان های غیر دولتی بین المللی را از ارائه آموزش به کودکان خارج از مکتب در افغانستان منع کنند. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت انفجار را پذیرفته است که روز پنجشنبه در داخل مسجد در ولایت بدخشان صورت گرفت. معیزالدین احمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان، به خبرنگاران گفته است که در بمبگذاری روز پنجشنبه صفی الله صمیم، فرمانده امنیه پیشین طالبان در ولایت بغلان، کشته شده است. گزارش ها آکی است که در این رویداد 18 تن دیگر نیز کشته و دست کم 38 تن زخم برداشتند. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت انفجار روز سه‌شنبه 6 ماه جون در شهر فیض‌آباد را نیز پذیرفته بود که در آن رویداد نثار احمد احمدی، معاون و سرپرست گماشته شده از سوی طالبان برای ولایت بدخشان، کشته شد. وزارت امنیت داخلی امریکا یک پروسه نو را اعلام نموده است که بر اساس آن پناهجویان افغان در این کشور می توانند آزادی مشروط و اقامت کوتاه مدت خود را تمدید کنند و زندگی و کاروبار خود را در این کشور ادامه دهند. این وزارت بر روز پنجشنبه در یک اعلامیه گفت پروسه نو ساده تر است و برای پناهجویان مصرف ندارد و زمینه را برای تمدید اقامت یا آزادی مشروط آنها فراهم می سازد. وزارت امنیت داخلی امریکا می گوید آن افغانهایی که در این شرایط قرار دارند تشویق می شوند که برای اقامت دائمی در امریکا اقدام کنند. قبل از این پناهجویان افغان که بعد از برگشت طالبان بر قدرت در افغانستان به امریکا رفتند و ویزه های کوتاه مدت آنها که 2 سال وقت دارد به زودی به پایان می رسد، در مورد سرنوشت خود ابراز نگرانی کرده بودند. آصف دورانی، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، میگوید که پاکستان زمان حکومت طالبان را به رسمیت خواهد شناخت که سایر کشورهای همسایه افغانستان آماده پذیرش آن باشند. دورانی در مصاحبه با بخش پشتوی صدای امریکا گفت پاکستان بخشی از اجماع میان همسایگان نزدیک افغانستان است که بر اساس آن تصمیم گرفته شده که همسایگان افغانستان حکومت طالبان را به اتفاق آرا و یکجا به رسمیت بشناسند. شرح کامل این خبر را در بخش گزارش های این ساعت دنبال نمایید. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. طالبان پاکستانی در ایالت خیبر پختونخوا نیروهای امنیتی را هدف قرار داده 2 افسر پلیس و 1 محافظ 1 بانک را کشتند. شفیق الله خان، مقام محلی پلیس، گفته است که این حمله در نزدیکی بازار میوه در شهرک منگوره سوات صورت گرفته است. پلیس گفته است که عملیات تجسسی برای یافتن 3 حمله کننده‌ای که پس از حمله پا به فرار نهاده اند جریان دارد. تحریک طالبان پاکستانی با فرستادن بیانیه بر رسانه‌ها مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. پیش از این گروه مسئولیت کشتن دو نظامی دیگر را در این ایالت به عهده گرفته بود. این در حالی است که روز یک شنبه در وزیرستان شمالی میان تندروان و نیروهای پاکستانی درگیری صورت گرفت. با وجود آن که اردوی پاکستان ادعا کرده است که تندروان را از این منطقه پاکسازی کردند، حملات پراگنده در این منطقه همواره جریان داشته است. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. جوزپ بورل، مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، دیروز جمعه 9 مایه جون گفت همه شواهد نشان می‌دهد که روسیه در تخریب بند آب کاخوفکا دست داشته است. پس از ویران شدن بند آب کاخوفکا در ساحه اشغال شده اوکراین که زیر اداره روسیه است، مسکو و اوکراین بار ملامت این رویداد را به دوش همدیگر انداختند. بورل با تلویزیون دولتی اسپانیا گفت بند آب بمباران نشده است، با مواد منفجره جاسازی شده در ساحه‌ای که توربین‌ها موقعیت دارند تخریب شده است. این منطقه تحت کنترل روسیه است. مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا گفت در هر صورت عواقب آن برای اوکراین وحشتناک است. بند آب کاخوفکا بر روز سه‌شنبه تخریب شد و هزاران نفر را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرد و ده‌ها روستا و شهرها را زیر آب نمود. ولادیمیر سالدو، مسئول ارشد اداری منطقه خرسون منصوب شده توسط مسکو، در تلگرام گفت متأسفانه تلفات وجود دارد و شمار آنها به 8 تن رسیده است. وی افزود که سیلاب ناشی از تخریب بند آب 22,273 خانه را در 17 شهرک زیر آب ساخته و آبخیزی تا 10 روز دیگر ادامه خواهد داشت. ایگور کلیمنکو، وزیر داخلی اوکراین، نیز روز جمعه در پست در شبکه‌های اجتماعی گفت که از اثر سیلاب دست کم 5 تن کشته و 13 نفر ناپدید شده‌اند. مقامات اوکراین اعلام کردند که بیش از 17,000 نفر از مناطق در امتداد دریای دنیپرو، تخلیه و حدود 40 شهر و روستا در مناطق تحت کنترل اوکراین زیر آب شده است. مقامات در فرانسه میگویند که یک مرد مسلح با چاقو در شهرک انسی به شمول 4 کودک 6 تن را زخمی ساخت، حمله ای که رئیس جمهور فرانسه گفته است این کشور را تکان داده است. لاین بونیت ماتس، سارنوالی این قضیه، گفته است که وضعیت صحی کودکان وخیم است و ای گفت این کودکان 22 ماه، 2 ساله و 3 ساله اند. پلیس یک مرد مزنون 31 ساله را در ارتباط به این رویداد بازداشت کرده است. مقامات گفتند که این مرد شهروند سوریه بوده و در سویدن پناهندگی دارد. امانوئل مکرون در یک توییت نگاشته است که ملت شوکه شده است. این حمله کاملا بزدلانه بود. کودکان و بزرگسالان در میان مرگ و زندگی قرار گرفتند. مقامات گفتند که 2 تن از کودکان سیاح بودند. در جریان بازداشت فرد مزنون، بر بدن یکی از افرادی که به ضرب چاقو زخمی شده بود گلوله پلیس نیز اصابت کرد. قانونگذاران فرانسوی در پاریس به خاطر ادای احترام به قربانیان برای لحظه سکوت کردند. مقامات فرانسه تاکنون در مورد انگیزه این حمله معلومات ارائه نکردند و نه آن را رویداد تروریستی خواندند. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، و ریشی سوناک، صدر اعظم بریتانیا، 8 ماه جون از توافق روی اعلامیه اتلانتیک که یک مشارکت اقتصادی محدود با تمرکز بر انتقال انرژی و تکنولوژی‌های نوظهور است خبر داده و آن را برای امنیت ملی کشورهایشان حیاتی خواندند. بایدن گفت این توافق با ایالات متحده و بریتانیا کمک خواهد کرد که در خط مقدم یک جهان به سرعت در حال تغییر باقی بمانند. موارد اساسی اعلامیه اتلانتیک شامل تضمین رهبری ایالات متحده و بریتانیا از فناوری‌های حیاتی و نوظهور، امنیت اقتصادی، تحول دیجیتالی و انتقال به انرژی پاک است. بایدن در ماه مارچ از سوناک دعوت کرده بود که به ایالات متحده سفر کند تا در مورد همکاری نزدیکتر در زمینه رسیدگی به آزمون‌های اقتصادی از جمله امنیت زنجیره‌ای تدارکات و تغییرات اقلیم صحبت کنند. پلیس سرحدی ایالات متحده آمریکا از سال 1998 بدین سو مرگ بیش از 8000 پناهجو را در امتداد مرز میان ایالات متحده و مکزیکو ثبت کرده است. در این اواخر توجه زیاد به پناهجویان متمرکز شده است که از مرز ایالات متحده و مکزیکو عبور می کنند، به خصوص منطقه سرحدی بروکس در ایالت تکساس که بر اساس گزارش دانشگاه تکساس تلفات پناهجویان در آن بیشتر بوده و همین دلیل به نام میدان کشتار تکرار مسمی شده است. پناهجویان که بدون شناسایی وارد ایالات متحده می شوند اغلب از ناحیه بروکس به عنوان راهرو برای رسیدن به مقصد بعدی خود استفاده می کنند. غرض اجتناب از پوسته های بازرسی مرزی در نزدیکی فالفیوراس، بزرگترین شهر در منطقه بروکس، آنها روزها در مزرعه های خصوصی دور افتاده قدم می زنند. برخی از آنها در اثر گرمازدگی، کم آبی یا سردی جان خود را از دست می دهند. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم می پردازیم به گزارش های این برنامه. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان، میگوید با وجود انتشار گزارش‌های متعدد از وضعیت حقوق بشر در حاکمیت طالبان، تغییر سریع در رفتار آنها بسیار ساده نیست. آقای بنت نخست در مورد دلیل کاهش بودجه کمک‌های بشری سازمان ملل متحد بر افغانستان در صحبت با همکارم ژیلا نوری چنین توضیح داده است.
مطمئن نیستم که کشورهای کمک رسان به خاطر رفتار طالبان کمک‌های بشری را قطع کرده باشند. کمک‌های سازمان ملل متحد برای مردم افغانستان است و باید به طور مستقیم به مردم در افغانستان برسد. مهم این است که باید تمرکز و نظارت ما بر آن باشد که مطمئن شویم منفعت آن به طالبان نرسد. فکر میکنم نظریه همین است، نه اینکه کمک ها قطع شود، بلکه باید برای افغان های نیازمند برسد که از وضعیت بحران بشری متضرر شده اند.
شما تا کنون شمال از گزارش ها را در مورد وضعیت حقوق بشر در حکومت طالبان منتشر کردین. این گزارش ها چه نتیجه داشته است؟ چقدر بر وضعیت کسانی که از سوء رفتار های حقوق بشری متضرر شدن تأثیر گذار بوده است؟
وقتی من گزارش تهیه میکنم، توصیه های خود را برای سه گروه ارائه میدهم. یکی از آنها طالبان هستند، اما من به جامعه بین المللی در کل و برای سازمان ملل متحد سفارشات می داشته باشم و به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد گزارش می دهم. این گزارش ها به کشورهای عضو که مرا به عنوان گزارشگر ویژه تعیین کرده اند می رسد. لحاظا باور این است که گزارش های من مؤثر هستند. نخست در بخش سیاست های کشورهای عضو و سایر سیاست های این کشورها، به طور مثال در قبال پناهجویان مؤثر است. من ملاحظه می کنم که کشورهای مختلف در اروپا، دیگر نقاط جهان به شمول منطقه به گزارش من رجوع می کنند. در این ارتباط فکر می کنم که گزارش ها بر سیاست های جهانی در قبال طالبان مؤثر است. من با طالبان در تماس هستم، بخصوص از طریق وزارت خارجه آنها در مورد توصیه های گزارشم صحبت میکنم. به طور مثال در مورد رفتار با زندانیان، در مورد حق تحصیل دختران و زنان بحث های داشتیم. تا کنون ما تغییر زیادی در رفتار آنها ندیدیم، اما فکر میکنم آنچه مثبت است هنوز با آنها دسترسی داریم و پاسخ های شفاهی و کتبی از آنها میگیریم. به طور مثال من در مورد وضعیت اقلیت ها، زندانیان به شمول زنان معترض که به خاطر حق تحصیل اعتراض کردن اظهار نگرانی کردم. من در این مورد پاسخهایی از آنها گرفتم که در وبسایت منتشر شده است. تغییر سریع بسیار ساده نیست، اما واقعیت این است که ما هنوز در مذاکرات با آنها دخیل هستیم و روزنه امید باقی است. با آنکه باید بگویم که وضعیت بخصوص در بخش حقوق بشر و حقوق زنان و دختران افغان نهایت جدی است.
طالبان اکثر اوقات گزارش های شما را قبل از نشر یا بعد از نشر می خوانند و شما در گزارش هایتون پیشنهادات یا توصیه های کلیدی می داشته باشند. آنها در برابر گزارش ها چی واکنششان می دهند؟
فکر میکنم وقتی ما در مورد طالبان صحبت میکنیم تا حد شبیه به صحبت کردن در مورد حکومت امریکاست. نظریاتشان همیشه یکسان نبوده و در بین طالبان در قبال این گزارش‌ها دیدگاه های متفاوت وجود دارد. فکر میکنم وقتی ما طالبان را ردیف بندی میکنیم، باید در مورد گروه های مختلف با نظریات متفاوت صحبت کنیم. شماری از آنها نظریات محافظه‌کار سختگیرانه تر در قندهار دارند که از نظریات کسانی که در کابل هستند فرق میکنند. اما البته که ما باید به کسانی که کنترل کشور را در دست دارند رجوع کنیم و باید روی آنها نفوذ پیدا بکنیم. آنچه به نظر می رسد بسیار محافظه‌کار و سختگیر هستند، اما باید مسئولیت آن را بپذیرند. به همین خاطر به نظرم شماری از آنها برای مشروعیت پیدا کردن در جامعه بین المللی علاقمندی دارند و می خواهند که کرسی سازمان ملل متحد به آنها واگذار شود و شمار دیگری از آنها که از رهبری این گروه نمایندگی می کنند بارها خواستار کرسی ملل متحد شده اند و می خواهند سرمایه افغانستان از انجماد آزاد شود و سیستم بانکی این کشور به وضعیت عادی برگردد. اما برای آنها مشخص شده است که باید به حقوق بشر احترام بگذارند و محدودیت ها بر زنان و دختران هر روز افزوده می شود. به طور مثال امسال و اواخر سال گذشته قیودات تازه بر کارمندان زن در مؤسسات غیر حکومتی وضع شد و دختران از رفتن به مکاتب لیسه و دانشگاه ممنوع شدند. بعدا در 4 اپریل امسال استخدام زنان در سیستم ملل متحد ممنوع قرار داده شد. این وضعیت پیام خوب ندارد و باعث ایجاد نگرانی های عمیق در جامعه بین المللی شده است و مشروعیت پیدا کردن طالبان روی این دلایل امکان پذیر نخواهد بود.
طالبان دسترسی کاربران اینترنت را در افغانستان و وبسایت‌های دری و پشتوی صدای آمریکا مسدود و فیلتر کردند، اما خوانندگان وبسایت‌های صدای آمریکا می‌توانند با نصب فیلتر شکن‌های سایفن و NTH لینک در تلفن‌ها یا دیگر وسیله هوشمند همراهشان به اینترنت بدون سانسور و وبسایت‌های ما دسترسی یابند. این فیلتر شکن‌ها رایگان و مسئول بوده و محرمیت فردی کاربر در آن کاملاً محفوظ است. برای نصب فیلتر شکن سایفن اگر آیفون دارید به اپل استور و اگر اندروید دارید به گوگل پلی رفته و آن را در وسیله هوشمند دستتان نصب کنید. پس از نصب اپلیکیشن را باز کنید، زبان مورد نظرتان را انتخاب کرده و در صفحه بعدی کلید موافق یا اکسپت را کلیک کنید. پس از تنظیمات اطلاعیه های سایفن نظر به خواست خودتان، شما به اینترنت بدون سانسور وصل شده و میتونید وبسایت های دری و پشتوی صدای آمریکا را جستجو و باز کنید. همچنان برای نصب کردن اپلیکیشن NTH Link اگر آیفون دارید با پلی استور و اگر اندروید دارید با گوگل پلی رفته و این اپلیکیشن را در وسیله هوشمندتان نصب کنید. پس از نصب اپلیکیشن را باز کنید، کلید موافق یا آی اگری را کلیک کنید، در صفحه بعدی کلید اتصال یا کانکت را فشار داده و سپس کلید اوکی را فشار دهید. سپس در براوزر صفحه بعدی وبسایت های دری یا پشتوی صدای آمریکا را باز کنید. پس از نصب این اپلیکیشن ها شما به تنظیمات دیگر نیاز نداشته و دسترسی نامحدود و بدون سانسور به اینترنت خواهید داشت.
در حالی که ترکیه با بحران مالی در حال حضور مواجه است، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تازه انتخاب شده این کشور، محمد سیمسک سیاستمدار بازاردوست این کشور را برای رهبری و پیشبرد وزارت مالیه انتصاب کرد. تحلیلگران میگویند که این حرکت آقای اردوغان نشان دهنده یک چرخش چشمگیر سیاست اقتصادی است. اما سوال اینجاست که آیا اردوغان میتواند این کار را دنبال کند یا خیر؟ دوریان جونز خبرنگار صدا امریکا از استانبول گزارش در مورد دارد که برگردان دری آن را از فرخنده پیمانی میشنوید.
انتصاب محمد سیمسک به عنوان وزیر مالیه که قبلا در امریکا بانکدار بود به طور وسیع در ترکیه به عنوان پایان دادن به سیاست غیر معمول اردوغان برای کاهش میزان سود برای مهار کردن تورم فزاینده اقتصادی که به طور رسمی در حدود 40% تخمین شده بود تلقی می شود.
این نشان دهنده یک چرخش یا تغییر 180 درجه در سیاست های اقتصادی اردوغان است. باید داشته باشیم که او بیشتر در یک دهه گذشته سیاست های غیر متعارف و غیر معمولی را عملی کرده است. آقای سیمسک در دولت قبلی اردوغان با سیاست های غیر معمول او به نوع چپ بود و از آن خوشش نمی آمد. بنابراین فکر می کنم این واقعیتی که او بازگشته است نشان می دهد که اردوغان تشخیص داده که باید یک کار متفاوت انجام دهد.
بسیاری از مردان سیاست میزان سود پایین اردوغان را عامل افزایش تورم اقتصادی می دانند. تورمی که به طور فزاینده بالاست و به ویژه در مورد مواد خوراکی که تجار و خریداران آن ضربه مالی سنگینی را متحمل می شوند.
طبیعی هر کسی نالم گوشه ازالی رو بیطرفتن.
قدرت خرید در نزد مردم در حال کاهش است و این یک موضوع بسیار واضح است، به ویژه در روزهایی که میوه و ترکاری در بازار عرضه می شود. به خوبی قابل مشاهده است که چقدر توان خرید مردم کاهش یافته است.
لیره ترکیه پس از انتخاب مجدد اردوغان به پایین ترین سطح خود رسیده است و ترکیه ذخایر ارزی بسیار کمی برای دفاع از آن در اختیار دارد. قرار است صنعت گردشگری ذخایر ارزی یا پول خارجی را دوباره پر کنند، اما تحلیلگران هشدار می‌دهند که وقت کمی برای جلوگیری از یک بحران قریب الوقوع مانده است.
ترکیه به صورت به سوی یک بحران پولی یا به طور رسمی تر بحران موازنه پرداخت ها پیش می رود. شخصا فکر می کنم که ترکیه نمی تواند در این زمستان بدون تغییر عمده اساسی و معتبر در سیاست اقتصادی خود دوام بیاورد.
بازگشت به اصول اقتصادی افزایش میزان سود برای مهار تورم اقتصادی یکی از گزینه ها برای افزایش سرمایه گذاری خارجی می تواند باشد و حتی ممکن است ترکیه را به متحدان غربیش نزدیکتر بسازد.
برگشت به سیاست های اقتصادی درست به این معنی است که بر مهم بودن بازارهای غربی، قرض دهندگان غربی، مؤسسات مالی و غیره تاکید می کند و این ممکن تأثیر بر جنبه سیاسی سیاست های خارجی داشته باشد.
اما مهار تورم اقتصادی با میزان سود بالا یک روش دردناک است که رشد اقتصادی را کاهش می دهد و به خصوص به صنعت ساختمانسازی بزرگ ترکیه که با پول ارزان بستگی دارد ضربه سنگینی می زند. علاوه بر این با در نظر داشته روابط نزدیک صنعت ساخت و ساز با اردوغان این سوال باقی می ماند که آیا دولت به سیاست اقتصادی ارتودکس ادامه می دهد یا خیر؟
نگرانی اینجاست که 6 ماه بعد و قبل از انتخابات محلی که در اوایل سال آینده برگزار می شود ممکن به اندازه کافی از این سیاست سخت گیرانه برخوردار باشد و یا ممکن تغییر کند. ممکن فشارها بر آقای سمسگ وجود داشته باشد تا کاری را که باید انجام دهد نگذارد انجام دهد یا حتی او را اخراج کند.
آقای اردوغان پیش از این اعلام کرده بود که اولویت او بازپسگیری شهرداری استانبول از مخالفان سیاسیش است. باز هم سیاست مانند همیشه ممکن تعیین کننده باشد که آیا ترکیه استقامت می کند و تصمیمات دشواری را در مورد اقتصاد می گیرد یا خیر.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
ویچنکو دهقان اوکراینی خاطرات تلخی از زمان اشغال منطقه خارکیف اوکراین توسط نظامیان روسیه دارد. او میگوید که در زمان اشغال بسیاری از کارکنان مزارع جانشان را از دست دادند و مواشی بسیاری مالداران در جریان اشغال زخمی شده بود. نیروهای روسی در سپتامبر سال 2022 آنجا را ترک کردند، اما میراث مرگباری را از اشغال خود به جا گذاشتند و آن ماین هایی است که در مزارع او در خارکیف جاسازی کردند. گزارش صدا امریکا را در مورد از سحر عظیمی میشنوید.
خانواده یوری ووچنکو 43 ساله 5 نسل است که در منطقه خارکیف زمینداری میکنند و او امروز در میانه جنگ پس از تحمل ماه‌های اشغال روسیه به این کار ادامه میدهد. روزها رفتند اما ماین‌هایی که در زمین او کاشتند باقی مانده است. این امر ووچنکو و کارگرانش را مجبور کرده است تا این زمین را که بیش از 6000 هکتار است با دست پاکسازی کنند. یوری ووچنکو که دهقان است میگوید
قدم زدن در این مزارع و آماده کردن خاک برای کشت بسیار خطرناک بود، اما ما این کار را برای زنده ماندن انجام میدهیم. اگر امسال این کار را نکنیم امید کمی برای زنده ماندن در سال آینده وجود خواهد داشت.
ووچنکو تخم بذری را از دهقان در قسمت مرکزی اوکراین به دست می آورد. ذخایر او توسط روزها زمانی که منطقه را از مارچ 2022 تا سپتامبر 2022 اشغال کردن سوزانده شد و ووچنکو بیاد می آورد که دائما وحشت داشت.
آنها همه ما را نازی خطاب کردند و شما نمی توانید با مردی که اسلحه را به سمت شما نشانه می گیرد بحث کنید.
او بیاد می آورد که چگونه گاوها را در انبارها حبس کردند و به مردم محلی اجازه ندادند به حیوانات غذا بدهند. او می گوید در طویله ها هم ماین گذاشتند. از بیش از 2000 گاوی که ووچنکو داشت تنها 200 گاو زنده مانده است.
گاوها حرکت میکردند، روی ماین‌ها پا میگذاشتند و تکه تکه میشدند و چراها نیز به بسیاری از آنها اصابت کرد. بنابراین اگر یک گاو روی ماین پا میگذاشت 2 یا 3 گاو دیگر در کنار آن اصابت کرده و خونریزی میکردند.
او تخمین میزند که تهاجم روسیه از زمان آغاز جنگ برای او حدود $15 میلیون هزینه داشته است. ووچنکو میگوید که در حالی که این آسیب قابل جبران است، برخی از ضررهای دیگر جبران پذیر نیست. در جریان اشغال نیروهای روسی 6 تن از کارگران او را اسیر، شکنجه و سپس زنده زنده سوزاندند.
پس از خدم ایران تجزیه و تحلیل دی ان ای نشان داد که این افراد ما بودند که در اتاقها سوزانده شده بودند.
قبل از جنگ مزرعه ووچنکو زمینه کار را برای حدود 250 نفر فراهم کرده بود. امروزه این یکی از تنها مکانهایی در شهر بالاکیلیا است که زمینه کار را برای مردم فراهم می کند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستند. مقامات ارشد آمریکایی و بریتانیایی اطمینان دادند که آنها به ارائه منابع کافی به اوکراین در جنگ علیه روسیه تا هر زمانی که نیاز باشد ادامه خواهند داد تا از سقوط اوکراین به دست نیروهای روسی جلوگیری شود. استیف هارمن خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان آن را از رویا زمانی می‌شنوید.
در جریان یک کنفرانس خبری مشترک در قصر سفید، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در دیدارش با ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا تعهد کرد که برای ارائه تدارکات امنیتی دراز مدت برای اوکراین کار خواهد کرد. بایدن در پاسخ به این پرسش که برخی از قانونگذاران ایالات متحده ادامه همچو حمایت را مورد پرسش قرار می دهند گفت که او مطمئن است که حمایت کافی در کنگرس این کشور موجود خواهد بود، به خاطر که آنان می دانند که در صورت قطع کمک های کشورهای غربی به اوکراین چه اتفاق خواهد افتاد.
من می خواهم مردم تصور کنند که اگر ما از اوکراین حمایت نمی کردیم چه اتفاقی می افتاد؟ آیا ما فکر می کنیم که روسیه فقط به تصرف کیف اکتفا می کرد؟
در همین حال آقای سوناک بیان داشت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امیدوار است که غرب از کمک کردن به اوکراین خسته خواهد شد، اما این اتفاق نخواهد افتاد و حمایت خارجی از اوکراین برای سالها ادامه خواهد داشت.
I think it sends a strong signal to him that there is no point trying to wait us out.
فکر می کنم که این یک اشاره قوی برای اوست که هیچ تلاشی برای امتحان کردن صبر ما مبنی بر دست کشیدن از کمک به اوکراین کارا نیست. ما تا زمانی که نیاز باشد به کمک ادامه خواهیم داد.
بایدن و سوناک در این حال توافق اقتصادی را اعلام کردند که به گفته آنان بین واشنگتن و لندن برای تقویت تامین زنجیره‌ای، توسعه تکنولوژی و سرمایه گذاری در صنایع یکدیگر بی سابقه خواهد بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مردمان بومی برزیل در اعتراض به مصوبه مجلس سفلای کنگرسان کشور که مخالفان آن میگویند حقوق زمین و حفاظت از محیط زیست آنها را محدود میکند، مظاهرات را برگزار کردند. گزارش صدای آمریکا را در رابطه از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
مردم بومی برزیل با جاده‌ها برآمدند تا مخالفت خود را با قوانین پیشنهادی که به گفته آنها شناسایی سرزمین‌های اجدادی آنها را محدود می‌کند ابراز کنند. این لایحه که توسط مجلس سفلا در کانگرس تصویب شد، همچنین نظارت بر حفاظت از محیط زیست را تضعیف خواهد کرد. تصویب آن توسط این مجلس نشان دهنده شکست حکومت رئیس جمهور لوئیس ایناسیو لولا دی سیلوا بود که با این اقدام مخالف بود، آمارای کافی برای متوقف کردن آن نداشت. ناتان پاراکا یکی از معترضان میگوید:
من مخالف این نوع تصرفی هستم که آنها با حق اصلی ما در این سرزمین و علیه مردم بومی انجام می دهند.
در حالی که کانگرس برزیل روی این لایحه بحث می کند، ستر محکمه برزیل در حال این بررسی است که آیا تغییرات پیشنهادی بر اساس قانون اساسی استوار است یا خیر. اعتراضات در ساو پاولو و سایر شهرهای برزیل در این هفته تا اکنون مسالمت‌آمیز بوده است. برخلاف تظاهرات چندی قبل که تظاهر کنندگان با پلیس در یک شهرها درگیر شدند. پدرو پانکاراره یک معترض دیگر میگوید:
ما از طبیعت محافظت میکنیم، ما طبیعت هستیم.
این اقدام در مرحله بعدی برای بررسی به مجلس سنا میرود. در صورت تصویب با ویتوی رئیس جمهور مواجه می شود که قانونگذاران می توانند آن را نادیده بگیرند.
شنوندگان گرامی، در اینجا می رسیم به پایان نشرات صبحگاهی دری و پشتوی امروز رادیو آشنا. تا لحظات بعد نشرات رادیو آزادی آغاز می شود که تا هفته شام ادامه دارد. من قدیر مشرف و همکارانم از حضور شما مرخص می شویم و تا آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا سر ساعت هفته شام برای تک تک شما روز خوش و با سعادت تمنا داریم. خدا نگهدار.